بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و من آله فلانت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کدن این مسئله سوم مبتنیست بر یک بحثی که در علم اصوله و اون این است که اگر دو شیئی بودند که هر دو مجهول و تاریخ بودند و بر مجموع این دو امر اثر شرعی مترتب میشه، آیا استصحاب در هر دو مجهول و تاریخ جاری میشه یا خیر، و یا اینکه اگر یکی معلوم و تاریخ بود و دیگری مجهول و تاریخ، آیا استصحاب اختصاص به جریان در مجهول و تاریخ داره یا در معلوم و تاریخ هم جاری میشود؟ این یک بحثی است در علم اصول. مسلمه که اگر هر دو مجهول و تاریخ بودند، قبل از مرحوم آخوند فرموده بود استصحاب در هر دو مجهول و تاریخ جاری میشه. نظیر هم در شهر الا ماشاءالله داره، موت مورث به اسلام وارث، یا اینکه اصول کریت ما و ملاقات لباس نجس با آب، یا فرض کنید که وصول به هدف و باز خوندن در قصد یا تمام، الا ماشاءالله موارد زیادی از این قبیل هست که اگر یکی متأخر از دیگری بود دارای یک اثر، اگر متأخر نبود دارای اون اثر نیست. مثل همون که عرض کردم، مثلا اگر کریت قبل از ملاقات ثوب نجس بود، خب ثوب طاهر میشه و محکوم به طهارته، و اگر اینکه کریت پس از ملاقات ثوب نجس با آب بود، آب متنجس میشه و ثوب هم طاهر نخواهد شد. یا اگر اسلام وارث و قبل از موت مورث باشه، لا محاله وارث ارث میبره، و اگر اسلام پس از موت باشه وارث ارث نخواهد برد از مورث مسلمان. در ما نهفی هم یکی از همین موارده که هم تعلق پیدا کرده مال به زکات، یعنی واجب شده زکات از یک طرف، و بیعی هم در بین حاصل شده، از یک طرف بایه مثلا ثمرات نخل را فروخته به مشتری، اگر این ثمرات بعد از اسفرار نخل و یا احمرار به اصطلاح خرما بود، زکات بر بایع واجبه. اگر قبل از تعلق زکات، یعنی قبل از اسفرار به احمرار باشه، زکات بر بایع واجب نیست بلکه بر مشتری واجبه. یا زراعت قبل از خوشه بستن اگر به فروش بایه، زکات بر مشتری واجبه. اگر پس از خوشه بستن به فروش، زکات زر بر بایه واجبه. حالا بحث در اینجاست که اگر مشکوکه، نمیدانیم تعلق زکات قبل از بیع بوده یا تعلق زکات پس از بیع بوده، که ثمرش هم بسیار روشنه. صحبت این شد که اگر هر دو مجهول و تاریخن، استصحاب عدم تعلق زکات الى بعد البیت جاری میشه، از طرفی استصحاب عدم البیت الى زمان تعلق زکات هم جاری میشه. این دو اصل با هم به تعارض تساقط میکنن، در نتیجه بایه شک داره که ذمه‌اش به زکات مشغول است ام لا، اصل براءت جاری میکنه. اما اگر یکی معلوم التاریخ بود و دیگری مجهول التاریخ، سید ابتداعا میفرماید احتیاط، در صورتی که تعلق زکات زمانش معلوم باشه ولی زمان بیع مجهول باشه، استصحاب عدم البیع تا زمان تعلق زکات جاری میشه، ثابت میشود که زمان زکات بر عهده بایعه. لذا ابتداعا میفرمن احوط آن است که اگر بنا شد زمان بی معلوم باشه و زمان تعلق زکات معلومه، مثلا اول محرم وقت تعلق زکاته، اما بی نمیدانیم قبل از محرم بوده یا پس از محرم، استصحاب می کنیم عدم حصول بی را الى بعد اول محرم. نتیجه این میشه که پس مالکیت بایه بر مال ثابت بوده در زمان تعلق زکات که اول محرمه، پس نتیجه این می شود که زکات بر بایع واجبه، چون که زمان تعلق زکات زر یا مثلا خرما در ملک بایع بوده. استصحاب فقط در یک طرف که مجهول التاریخه، یعنی در بیع فقط جاری میشه. حالا که در بیع جاری شد، با استصحاب تأخر بیع ان اول المحرم ثابت میشه تعلق زکات بر بایع. اما اگر قائل شدیم که در معلوم التاریخ هم استصحاب جاری می شود، میگیم درسته که زمان تعلق زکات اول محرم بوده، اما به اضافت الى بی مجهوله. میگیم قطعاً یک زمانی واجب نبود زکات بر بایع، شک می کنیم این عدم وجوب زکات تا زمان بی استمرار داشته یا استمرار نداشته، گرچه وقت تعلق زکات اول محرم بوده، اما بالاضافه به زمان بی مشکوکه. پس استصحاب می کنیم عدم تعلق زکات را تا حین البی، پس حین البی تعلق نگرفته وجوب زکات به بایه. حالا که تعلق نگرفته، پس مقتضای استصحاب در معلوم التاریخ عدم وجوب زکات بر بایعه، و مقتضای استصحاب عدم البیع الى بعد المحرم سقوط زکات بر بایعه. این دو استصحاب به تعارض تساقط می کنند، باز مرجع اصل براءت از وجوب زکات بر بایعه. اما این بستگی به مبنای شما در علم اصول داره که آیا در معلوم تاریخی که مضاف به دیگری باشه آیا می شود استصحاب بالاضافت الالغیر جاری کرد؟ گفتیم بفرموده شیخ انصاری و نائینی رضوان الله علیه ما در معلوم تاریخ استصحاب جاری نیست، چون که استصحاب بالاضافه اله عمود و زمان سنجیده میشه، نه بالاضافت اله شیء آخر. میگیم اگر به عمود زمان باشه معلوم تاریخ جای استصحاب نیست، زیرا یقین داریم تا قبل از محرم اسفرار حاصل نشده یا خوشه نبسته، روز دوم محرم هم یقین داریم که اسفرار یا خوشه بستن زر حاصل شده، دیگه جای شک و تردید نیست که استصحاب جاری کنیم. اما دیدیم آیا آخوند و به تبعیشون سیدنا الاستاد می سنجن حتی بالاضافت الالآخر، این دیگه علال مبناست و ما هم نظر نائینی رو تقویت کردیم در بحث اصول و گفتیم در معلوم تاریخ علالقاده استصحاب جاری نمیشه. خب حالا از این بحث که بگذاریم، بعد این همین صفت در مشتری هم جاریه. حالا سید در مشتری می فرمان وکر در حال به نسبت الالمشتری اذا شک فی ذلک فانه لا یجب علیه شیئون الا اذا علم زمان البیع و شک فی تقدم تعلقه و تأخره فان الاحوط حین اذن اخراجه على اشکال فی وجوده. تا به اینجا وظیفه بایع و عرض رسید. حالا مشتری هم بالاخره نمیدانه که آیا زکات این نخلی که خریده و خرماهایی که خریده است یا زکات این زراعت بر او واجب بوده؟ اگر قبل از تعلق زکات خریده بود و یا بر بایع واجب بوده، اگر پس از تعلق زکات خریده بود، طبعا همون صفت که در بایع بعد رسید اینجا جاریه، یعنی تارتا زمان هر دو مشکوکه، یعنی هم زمان اشتراع مشتری مشکوک است و هم زمان اسفرار و یا خوشه بستن زراعت. اینجا اگر بود خوب استصحاب در هر دو مجهول و تاریخ جاری میشه، میگیم از عدم تحقق وجود تعلق زکات است الى زمان الاشتراع، و بعد از عدم تعلق اشتراع الى ما بعد زمان تعلق زکات. این دو استصحاب با تعارض تساوت می کنند، برمی گرد مشتری شک داره که آیا هل تعلق علیه وجوب الزکات ام لا، و مقتضای اصل براءت حکم می کنه به عدم وجوب زکات علی نفسه. این در فرضی است که هر دو هم زمان اشتراق و هم زمان تعلق زکات هر دو مجهول باشند. اما اگر فرض کردیم زمان اشتراق روز اول مثلا ذی‌الحجه خریده زراعت یا مثلا میوه های درخت خرما را، اما نمیدانه آیا خوشه بستن زراعت بعد از اول ذی‌الحجه بوده یا اصرار به احمرار نخل بعد از ذی‌الحجه بوده یا قبل. طبعا چون زمان اشتراق روشنه استصحاب در مسئله تعلق زکات جاری میشه. میگیم استصحاب میکنیم عدم تعلق زکات و عدم اصرار و عدم خوشه بستن را تا پس از ذی‌الحجه، بعد از اول ذی‌الحجه ثابت میشه که پس در زمان اشتراق چیزی در کار نبوده و بر بایه زکات واجب نبوده. حالا بعد مشتری در ملک مشتری این زکات ثابت شده و بنابراین زکات بر مشتری است. و اما عکسش، اگر زمان اشتراق روشنه، بخش زمان تعلق زکات روشنه ولی زمان اشتراق مجهوله، میدونیم روز اول محرم خوشه بسته یا اصرار نقل حاصل شده ولی نمیدانیم که اشتراق قبل از محرم بوده یا پس از روز دوم و سوم، استصحاب می کنیم عدم اشتراق را تا روز دوم و سوم محرم، پس ثابت میشه که اشتراق بعد از تعلق زکات، پس بر مشتری زکات واجب نخواهد بود. اون صفت در اینجا هم جاریه و الکلام هو الکلام در مسئله مجهول و معلوم و تاریخ دیگه انشاءالله با رجوع به نوشتار فکر میکنم مورد اشکالی در کار نباشه. یه نمیدونم از آقای حکیم نقل کردم که در مراجعاتتون بو برخورد میکنید انشاءالله. خب تا اینجا مبنای مسئله روشن شد، چه در زمان بایه و چه در زمان یعنی مضمون بودن زکات بر مشتری، فروز بس روشن شد. حالا یه مطلب باقی میمانه که سیدنا الاستاد در حاشیه عروه در ذیل این مسئله به این مطلب اشاره کرده. استاد در ذیل اینطور میگه فانه لا یجب، در ذیل جمله سید که در مشتری میگه لا یجب علیه شیئون، ایشون میفهمن مقتضا تعلق الزکات بالعین وجوب الاخراج علی المشتری مطلقا سوا اون کانت تعلق قبل الشراء مع عدم اخراج البائع من مال آخر كما لعله المفروض ان كان التعلق بعد الشراء و مقتضى اصالت صحت في البيت بالاضافه الى مقدار الزکات عدم الرجوع الى المالك. خب ایشون میفرمان در حاشیه که در هر سفر، یعنی چه در فردی که هر دو مجهول تاریخ هست یا تاریخ تعلق زکات معلومه یا تاریخ عرض کنم که اشترا معلومه، در هر صفت مشتری حق تصرف در مال نداره مگر اخراج زکات کنه. از طرفی حق رجوع به بایع هم در مقدار زکات نداره. این فرمایش چرا؟ خود توجه فرمایید، مشتری آمده خریده گندم و زراعت گندم را از آقای بایه، حالا که خریده بعد هم درو کرده گندم را و خرمن کرده گندم موجود را، اما نمیدانه که قبل از خریدن او خوشه بسته تا زکات بر بایع واجب باشه، یا پس از خریدن خوشه بسته تا زکات و عشر یا نصف عشر بر خود مشتری باشه. استاد میگن علی کل حال مشتری حق تصرف در خرمن نداره. چرا؟ جهت این است که ما در تضاعیف و اسناء مباحث گذشته بعد رسوندیم که زکات تعلق به عین میگیره، یعنی این خرمن و گندم موجود یک عشرش مال آقای جمع کننده خرمن نیست، زیرا علی ای تقدیر عشر این خرمن مال فقراست و حق فقراست. در خاطر شریفتون هست که گفتیم کیفیت شرکت فقرا در مال زکوی درش سه مبنا بود. یک مبنا شرکت در عین بود، یک مبنا از قبیل کلی فی المعین بود، مبنای سوم شرکت در مالیت بود. لیکن لایزال در مباحث گذشته بعد رسید که زکات متعلق به عین مال زکوی است. اونسم همینطوره، اگر جناب عالی فرشی در خانه خریدید و جزء معون نبوده، یا لباسی و پارچه‌ای خودت یا هاش خانمت خریده و یک سال بر او گذشته و بعد مورد استفاده قرار بگیره، میگیم خمس متعلق به خود این عین شد. الان این پارچه‌ای که در خانه شماست، این پارچه متعلق حق صادات امامه، یا این فرش متعلق حق صادات و امامه. شما حق نداری روی این فرش تصرف کنی و اگر نماز خوندی باطله، زیرا سجده کردی بر مالی که در او حق غیر بدون اذن غیر واقع شده. یا لباسی را پس از سال درست کردی و پوشیدی و در این نماز لباس نماز می خوانی،
خوبی.
این لباس متعلق حق غیره و هنوز حق غیر اخراج نشده، شما در این مال تصرف غاصبانه می کنید، ناگزیر باطله. در ما نحن فی هم اینطور میگیم، بگیم بالاخره آقای مشتری وقتی خرمن را جمع کرد، یقیناً یک عشر این خرمن متعلق حق فقرا، حالا یا به نحو شرکت یا به نحو کلی فی المعین یا به نحو شرکت در مالیت، علی ای تقدیر من التقادیر الثلاثه، این خرمن مقداریش متعلق حق غیر علی نحو الاشاعه. حالا که علی نحو الاشاعه هست، مشتری اگر خواسته باشه در این خرمن، در همه این خرمن تصرف کند، میداند که در بخشی که متعلق حق فقراست بلا اذن تصرف کرده. یاد این است که این حق قبل از شراء او بوده، اگر شراء او بعد از خوشه بستن واقع شده، و یا این حق در ملک او حاصل شده، اگر شراء و اشتراء او قبل از خوشه بستن بوده، ولی علی ای تقدیر بالفعل می دانه که این ده تن خرمن یک تنش متعلق حق فقراست، پس ناگزیر حق تصرف در این عین کل این عین نداره، مگر آنگاه که حق فقرا را عزل کنه و جدا کنه، آنگاه در نه قسمت باقی حق تصرف داره. خب پس بنابراین فرمایش استاد درست میشه، یعنی چون زکات تعلق به عین این خرمن گرفته، پس ناگزیر در یک عشر خرمن حق تصرف نیست. اما پس چطور باید کنیم؟ باید یک اوش را خارج کنه تا خیالش دیگه راحت بشه که مال دزدی و فقرا در این مال نیست. اما حالا بعد میتونه به بایع رجوع کنه یا نه؟ ایشون میفهمن خیر، به بایع هم حق رجوع نداره. چرا؟ برای اینکه اگر بعد از تعلق زکات خریده بود، معامله نسبت به عشر باطل بود، مال غیر را بدون اذن غیر فروخته، رسایون یک عشر مشاع خوشه های گندم ملک او نبوده، پس بایع فروخته و لا محاله بی نسبت به عشر باطل بوده. ولی اگر بعد از تعلق زکات فروخته بود و قبل از تعلق زکات فروخته بود، شراء و اشتراء صحیح بود، پس بازگشت شک به شک در صحت و فساد بیع بایع نسبت به عشر این خرمنه. نمیدانیم آیا عشر این خرمن صحیح بوده بیعش اگر ملک بایع بوده، یا باطل بوده اگر بعد از تعلق فروخته چون عشر ملک فقرا بوده. شک در اصالت و صحت مجرای اصل صحته، به ما یاد داده در علم اصولی که چند وقت قبل خوندیم که اگر عملی چه بیعی چه معامله ای چه عبادتی واقع شد و از مسلمانی و بعد شک کردیم که آیا عمل صحیح بوده ام لا، مقتضای اصالت و صحه حکم به این است که این شرا و اشترا صحیح بوده. و اگر صحیح بوده مرجی که باید دیگه مدیون نیست و مال خودش را فروخته بوده، پس ما حق رجوع به بایه هم نداریم. والحمدلله.